هالیوود رویا بود، رویایی در تخیل صهیونیست ها که از کابوس می گریختن.
جادوی سیاه.
به نام خدا.
سلام.
در مجموعه برنامه‌های جادوی سیاه، علل سیطره صهیونیسم بر سینمای هالیوود را بررسی خواهیم کرد و مروری خواهیم داشت بر اسطوره‌های صهیونیستی در سینمای هالیوود.
سیطره صهیونیسم بر رسانه‌های فراگیر جهان امروز دیگر امری انکار ناپذیر است. اهدافی که راشورون خاخام یهودی در سال 1869 در سخنرانی خود در شهر پراگ مبنی بر الزام سیطره کامل یهود بر رسانه‌های جمعی اعلام کرده بود، اکنون محقق شده است. راشورون معتقد بود که پس از طلا، دستگاه‌های خبررسانی دومین ابزار صهیونیست برای استیلا بر جهان است. کوین جیمز بارت، استاد دانشگاه در آمریکا و عضو گروه تحقیق 11 سپتامبر.
پیش از جنگ جهانی دوم احساسات ضد یهودی در غرب موضوع شایع و تقریبا مرسوم، اما بعد از جنگ جهانی دوم با ابعاد بزرگی که برای هولوکاست ساختن، جایگاه صهیونیست‌ها در غرب تقریبا انحصاری شد. اکنون یهودی ها قومی هستن که شما فقط حق دارید چیزهای خوب در موردشون بگید و این روند اجازه میده صهیونیست ها قدرت بسیار زیادی رو برای خودشون جمع کنن تا به طور کامل بر هالیوود سیطره داشته باشن. در حال حاضر تقریبا هیچ شخصیت غیر یهودی در هیچ یک از سطوح مهم هالیوود وجود نداره. جریان اصلی رسانه های دیگه هم بیش از 50% تحت کنترل افراد صهیونیسته، هم از طریق فرایند استعدادیابی از همفکران خودشون و هم از طریق روابط فامیلی. من فکر میکنم این حتی به نوعی در رسانه های به اصطلاح جایگزین، یعنی مؤسساتی که خود اونا تحت عنوان رسانه های جایگزین در اونجا سرمایه گذاری کردن، رواج داره.
اختراع سحرانگیز برادران لومیر با آن قدرت تاثیرگذاری خارق‌العاده و ظرفیت‌های فراوانش به عنوان یکی از مهمترین کانال‌های ارتباطی با مردم، صهیونیست‌ها را بر آن داشت تا در راه تحقق اهداف خود از این ابزار جدید بهره ببرند. تأثیر صهیونیست‌ها بر صنعت سینما از همان سال‌های آغازین با سرمایه‌گذاری در مشهورترین شرکت‌های تولید فیلم در جهان، به ویژه در آمریکا آشکار شد. وابستگی و تعلق بزرگترین شرکت‌های تولید فیلم همچون قرن بیستم، وارنر براس و مترو گلدوین مایر به لابی صهیونیست‌ها شاهدی بر این ادعاست.
صهیونیست‌ها فعالیت خود را در عرصه سینمای هالیوود تنها به ساخت فیلم‌های مخصوص بزرگسالان محدود نکردند. شرکت والت دیزنی که از مشهورترین شرکت‌های تولید فیلم و انیمیشن در جهان است، یکی از مهمترین و کارآمدترین ابزار صهیونیست‌ها در عرصه سینما است.
Wash the dishes, do the mopping, and the sweeping, and the dusting. They always keep her hopping. She go around and
جادوی سیاه. باب توماس، نویسنده و روزنامه نگار.
صهیونیست‌ها در به هم ریختن کشورهای مخالف خود دست دادند. مثلا در انقلاب کمونیستی روسیه قتل تزار رو ترتیب دادند. اینقدر باعث بروز واکنش و به راه افتادن کشتارهای بزرگ در دوره کمونیسم شد. از سوی دیگه یهودی‌های مهاجر از اروپای شرقی به آمریکا هم اومدن و وقتی به آمریکا اومدن با خودشون روحیه شورش علیه سنت‌ها رو همراه بودن. و هالیوود یکی از مظاهر اون روح ساختار شکن بود. البته صهیونیست‌ها خیلی کم هستند. اما اونها یک گروه از نخبگان هر کشور رو به خود وابسته می کنن تا به نفع صهیونیست‌ها کار کنن و به عنوان ارتش ویرانگر اونها در جامعه وارد عمل بشن. شما باید بین افراد خاص یهودی و قوم یهودی فرق بذارید، چون بعضی وقتا بعضی از یهودی ها اصلا خبر ندارن که اون افراد خاص چه کارهایی دارن میکنن یا باهاش مخالفن. من خاخام هایی رو میشناسم که کتاب های من رو تشویق میکنن و به ایده های من نویسنده احترام میذارن.
در پس این داستان‌های آشنای هالیوود، تاریخی پنهان از آزار و جنایت نهفته است که قربانیانش مردانی بودند، این بار نگاف چرانان آمریکایی که مهاجران یهودی. این ماجرای بنیانگذاران هالیوود است، داستان رؤیایی که به آمریکای آنها و ما بدل شد.
What is America to me?
آمریکا برای من به چه معناست؟ یک اسم، نقشه یا پرچم؟ آمریکا برای من به چه معناست؟ خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنم. یک قطعه زمین.
What is America to me?
آمریکای نوین نخستین بار نور را بر پرده هالیوود مشاهده کرده. محصولاتی که اکثراً تولید 6 استدیوی فیلمسازی بود که در دهه 1920 تأسیس شده و طی بیش از 30 سال تحت مدیریت گروهی از مهاجران یهودی بودند. مهاجرانی با پیش زمینه‌ای بسیار مشابه.
خب رسیدیم. اینجا استدیوی وارنره.
وای، تا حالا تو زندگیم اینقدر هیجان زده نشده بودم.
هری وارنر که همراه سه برادر خود برای اولین بار سینمای ناطق را عرضه کرد، در لهستان متولد شده بود. ساموئل گولدوین یا گولدفیش نیز در لهستان به دنیا آمد. گرچه گولدوین هرگز استودیویی تأسیس نکرد، اما شاید بزرگترین و مشهورترین تهیه کننده ی هالیوود بود. بنیانگذار استودیوی یونیورسال، کارل لملی، متولد شهری کوچک در آلمان بود. لوی بی مایر که شکوه و بزرگی را برای مترو گولدوین مایر برمغان آورد، زاده دهکده یهودی نشین در روسیه بود. ویلیام فاکس و آدولف زوکر در استودیو پارامونت هر دو زاده مجارستان بودند. استودیوی فاکس با قرن بیستم ادغام شد و در نهایت فاکس قرن بیستم را تشکیل داد.
زوکر که به عنوان پدر فیلم‌های بلند سینمایی شناخته می‌شود، کودکی خود را در روستای یهودی نشین سپری کرده. پیش از قرن بیستم، اکثر یهودیان اروپای شرقی مجبور به کار در روستاهای فقیر بودند که به اشتتل معروف بود. آنها که وطنی نداشتند، در سایه روسیه تزاری زندگی را در حاشیه سپری می‌کردند.
پریشان
جناب خاخام میتونم ازتون یه چیزی بپرسم؟
البته نیمه.
آیا برای تزار یه دعای مخصوصی وجود داره؟
دعا برای تزار؟ معلومه. خدا به تزار خیر بده و نگهش داره به دورش.
در این روستاها زندگی و مذهب در هم آمیخته بود. همه به زبان یدیش که زبان اشتتل بود صحبت می کردند. روستاها سرشار از شادی و آواز و قصه گویی و نمایش و طنزی بود که سرانجام راه خود را به سوی آمریکا باز می کرد. این زندگی مبتنی بر فرهنگ یهودی ساکنین اشتتل را از فلاکت‌ها و واقعیت‌های خصمانه اطرافشان جدا می‌کرد. جی هابرمن، نویسنده و منتقد.
اولای سینمای هالیوود و پدر و مادرشون از جایی می اومدن که مثل یک دیگ زود پز بود. مهاجرنشینای امپراتوری روسیه تنها جایی بود که یهودیا میتونستن قانونی زندگی کنن. در دوران تزار نوعی زندگی حاشیه‌ای در روستاهای فقیرنشین داشتن و به خاطر جمعیت بسیار بالا در نهایت شروع به مهاجرت کردن. اون ناحیه عملاً شباهت زیادی به اردوگاه سرخ پوستا داشت. اونا نه تنها فقیر بودن، بلکه کار زیادی هم برای کسب معاششون نبود. همسایه ها اغلب خشن بودن و یهودی ها فشار زیادی حس می کردن.
گاه بدون خبر باران مرگ بر سر روستاییان بیدفاع باریدن می گرفت تا یهودیان به یاد آورند همواره بیگانه، آسیب پذیر و انگشت نمایند. یهودیان مدعیند پیش از آغاز قرن هزاران تن از آنان در پوگروم جان باختند. آرتور تریسی، خواننده و بازیگر.
همسایه‌ها به طور ناگهانی از خونه‌هاشون بیرون می آمدند و فریاد می زدن اوباش اوباش اونها اوباشن. خلاصه سوار بر اسب از دروازه ها رد می شدن و شمشیر می کشیدن. یه روز برادر بزرگتر من و پدرم هر کدوم یه چماق برداشتن و رفتن بیرون. خوشبختانه برگشتن، ولی دو نفر کشته شدن. در پوگروم من اونو تجربه کردم.
بنیانگذاران هالیوود از چنین جایی آمدند. این شرایط دلیل فرار آنها و مهاجرتشان به آمریکا بود. تجربه این زندگی ناامن در بسیاری از فیلم‌های هالیوود نمایان است. تصاویر زورگویان متجاوز، قتل عام بیگناهان و خانه‌های سوخته در آتش بارها و بارها راه خود را در فیلم‌های آمریکایی باز کردند. پروفسور برنارد آویشای، نویسنده.
یهودیان اروپای شرقی سه راه فرار داشتند. اولین اونا بودن در همون مکان و شرکت در نوعی جنبش مارکسیستی سوسیالیستی بود که شاید بتونن بخشی از سازمان کارگری باشن و در عوض یا رژیم سوسیالیستی تشکیل بدن که در اون یهودی ها افرادی برابر به حساب بیاد. یه اقلیت بسیار ناچیز به رویای فلسطین پناه بردن. تعداد قلیلی از مردم صهیونیست شدن. اونا نیازمند نوعی ذهنیت ایدئولوژیک بودن که بتونن سوار کشتی بشن و درست در آغاز قرن به طرف فلسطین حرکت کنن. اکثریت غالب یهودیان، یعنی 2 میلیون از 2.5 میلیونی که اروپای شرقی رو در جستجوی رویاشون ترک کردن، راهی آمریکا شدن. پول خوب در آمریکا بود. ساده ترین مکانی بود که میشد زندگی سرشار از فرصت، تحمل و در عین حال امنیت اقتصادی رو برای یهودیان تصور کرد.
پروفسور هاسیا داینر، نویسنده و مورخ.
برای یهودیا این مهاجرتی ابدی بود. هیچ چشمانداز مثبتی در قاره کهن وجود نداشت. در واقع بسیاری از اونا وقتی از آخرین روزها در روسیه صحبت می‌کردند، برمیگشتن و آب دهان به زمین می‌انداختن. به عبارتی میشه گفت اونا آمریکایی شدن و فرایند آمریکایی شدن رو در لحظه‌ای که تصمیم به حرکت گرفتن آغاز کردند، چون می‌دونستان برگشتی در کار نیست.
سازندگان آینده استودیوها در میان این مهاجران بودند. آنها با کمی پول و اساسیه ناچیز به اینجا آمدند، اما همراه خود بینشی جدید به آمریکا آوردند. یهودیان در بد و ورود به آمریکا به دنبال موقعیتی بودند که بتوانند به جایگاه بالا دست یابند. در عوض با نخبگان پروتستانی روبرو شدند که مأموریتشان آموزش مهاجران بود و نشاندنشان در جایگاه خود. پروفسور برنارد آویشای:
رویایی که یهودی‌ها رو به آمریکا کشوند به سرعت رنگ باخت. نمیتونستن وارد چرخه‌های مالی بشن، اما میتونستن کارهای پست انجام بدن. نمیتونستن تو محله‌های خوب باشن، اما میتونستن تو زاغه‌ها زندگی کنن. و زیاد طول نکشید تا تعداد زیادی از اونا دوباره شروع به خیال پردازی درباره دستیابی به رویای اصلیشون کردن.
بسیاری از غول‌های آینده فرزند پدرانی بودند که توان سازگاری نداشتند و آنها در سنین پایین به نان‌آور خانواده بدل شدند. آنان تمایلی خستگی ناپذیر به موفقیت داشتند. موفقیت در آمریکایی که جایی فراسوی زاغه‌های آنان بود. پروفسور توماس کریپس، نویسنده و مورخ:
یهودیا نمیتونستن حصار رو بشکنن. حاشیه نشین شده بودن. سیستمی بود که مانع از ورود اونها به هاروارد و هر مدرسه پزشکی میشد. هر تجارت یا حرفه‌ای که شرافتمندانه بود به نحوی یهودیا رو به خود راه نمیداد. بنابراین اونها وارد تجارت شدن که از یک نظر خارج از اون سیستم حاکم بود.
بنیانگذاران آینده ی هالیوود به سرعت به عنوان افرادی خطرپذیر و نوآور معروف شدند. آدولف زوکر نخستین ثروت خود را از طریق طراحی جدید برای یقه از پوست روباه به دست آورد.
اولین غول‌ها با تجربیاتی در فروشندگی و بازاریابی به این حرفه اومدن. مثلا کارل فروشنده پوشاک بود، گولدوین بازاریاب دستکش بود و آدولف زوکر تو کار پوست بود. لوئیس سلزنیک در تجارت الماس تجربه داشت و با ورودشون به صنعت سینما نه دیدگاهی مهندسی داشتن نه تکنولوژیک، بلکه میدونستن چطور یه محصول رو توزیع کنن.
جی هابرمن، نویسنده و منتقد:
واقعا نمیشه به درستی گفت که صنعت سینمای یهودی قبل از جنگ جهانی اول چقدر در نیویورک نفوذ و طرفدار داشت. یهودی ها نه تنها فیلم می ساختن و در اون بازی می کردن، بلکه میشه گفت در اون زمان حتی یک خانواده یهودی در نیویورک نبود که به نحوی خودش یا اقوامش در صنعت سینما نبوده باشن. صنعتی که واقعا مردمی بود و در محله های نچندان شیک به نمایش در می اومد.
جودیت بالابان، دختر بارنی بالابان:
پدر من تقریبا 30 سال مدیر پارامانت بود. ورود اون به این کار خیلی جالب بود. مادر بزرگ من 8 بچه رو در 2 اتاق نچندان مجهز بزرگ کرده بود و در زاغه یهودی نشینان شیکاگو در خیابون مکسفل زندگی می کرد. اون از روسیه اومده بود. همیشه کار و کاسبی خیلی خوبی داشت. بعد یه روز پدرمو برمی‌داره و اونو میبره به یه سینمای شهر فرنگی و در راه رفتن به اونجا به پدرم میگه این بهترین تجارت در دنیاست، به خاطر اینکه مردم قبل از گرفتن کالا پولش رو میدن.
کس وارنر اسپرلینگ، نوه هری وارنر:
سم مسئول پروژکتور بود. ای به فیلمو تو حلقه میذاشت. هری پولو جمع می کرد و جک، خوب در واقع اون موقع 12-13 سال داشت، کارش آوازخوانی بود. صداش می کردن لئون بزرگ. خودش این اسمو گذاشت، معلوم نیست چرا. به هر حال اون عادت داشت بعد از نمایش تماشاچی ها رو دنبال کنه و ازشون بخواد بازم بمونن.
در آغاز قرن 20 فیلم ها بیانگر دیدگاهی از آمریکا بودند که ساخته ی توماس ادیسون و دیگرانی بود که صنعت سینما را اختراع کردند. بیشتر این فیلم‌های قدیمی ساخته پروتستان‌ها برای طبقه کارگر و برای تفریح تولید می‌شد. یهودیان و سیاه‌پوستان در این فیلم‌ها اغلب با چهره‌ای منفی معرفی می‌شدند. آمریکای ایدئال آنها جایی بود که سفیدپوستان مرفه حاکم بودند و مهاجران جایگاه خود را می‌دانستند.
اسطوره های سینمایی صهیونیسم:
اسطوره به داستان های گفته می شود که در گذشته مردم آنها را باور می کردند، اما امروزه کسی آنها را باور نمی کند. اسطوره در واقع تاریخی است که بیان علمی نشده باشد. اگر داستان یک انسان باشد، معمولاً اغراق زیادی در آن شده است. در لغتنامه دهخدا، اسطوره سخن پریشان و بیهوده و افسانه معنی شده است. ما در برنامه جادوی سیاه می‌کوشیم برخی از مهمترین اسطوره‌های صهیونیستی سینما و مصداق‌های آنها در فیلم‌ها را توضیح دهیم.
جادوی سیاه:
اسطوره ارض موعود، میراث نیاکان، سرزمین مادری، قوم بنی اسرائیل بزرگ و شهر زایان.
صهیونیست‌ها معتقدند با توجه به وعده خداوند به حضرت ابراهیم علیه السلام از نیل تا فرات سرزمین آنهاست. این وعده در جاهای دیگری هم درباره سرزمین خاصی آمده است که بیشتر شامل کرانه باختری رود اردن فعلی می شود. در جاهای دیگری به گونه نمادین از تپه کنار بیت المقدس زایان یا شهر اورشلیم به عنوان نماد ارض مقدس یا سرزمین موعود یاد شده است.
با مطالعه اساطیر باستانی خاورمیانه در میابیم که در همه اسطوره‌ها از جمله مصریان، اهالی بین النهرین و هیتی‌ها از وعده زمین یاد شده است. در سفر پیدایش خدای یهود یهوه اولین کسی نیست که درباره این وعده سخن میگوید، بلکه این وعده را خدای کنعانی ال که خدای محلی و صاحب زمین است به خانه به دوشان بنی اسرائیل میدهد. ال حق زندگی در زمینهای خود را به آنها میبخشد.
این قبیله های 12 خانه پراکنده پس از گرد آمدن در فلسطین به وعده های قدیمی جنبه تازه‌ای بخشیدند. این مژده رنگ سیاسی و نظامی و ملی به خود گرفت و آغازی برای اشغال فلسطین بود. وگرنه هیچ سندی در دست نیست که ثابت کند یهودیان پس از چند هزار سال حق دارند برای تحقق آن وعده فلسطینیان را از خانه و کاشانه خود بیرون کنند و فلسطین را غصب کنند.
خاخامی ضد صهیونیست در نقد این اسطوره میگوید صهیون مقدس نیست مگر آنکه قانونی بر آن حکومت کند، و این بدان معنا نیست که هر قانونی که در اورشلیم وضع شود یک قانون مقدس است. سنت پیامبران به روشنی نشان می‌دهد که تقدس زمین به خاک یا مردم آن نیست و تقدس مردم تنها به حضور آنان در این قلمرو مادی مربوط نیست. تنها وفاداری به اتحاد الهی که در رفتار مردم صهیون نمود می‌یابد قدسی و شایسته صهیون است. به هر روی رژیم صهیونیستی هرگز صاحب این حق نیست که انجام برنامه الهی برای یک عصر مسیحایی را به خود نسبت دهد. اینجاست آن عوام فریبی که آمیزه است از زمین و خون.
بر اساس این اسطوره فیلم‌های بسیاری چون شاهزاده مصر، ده فرمان و کتاب آفرینش ساخته شده و در فیلم‌های دیگری به شکلی نمادین فردی دور از خانه یا کودکی دور از مادر یا خانواده به نمایش درآمده است که پس از تلاش بسیار به خانه و سرزمین مادری خیش باز می‌گردد.
او خدای بزرگ جونشون حفظ کن، حتی اگر شده بذار یکیشون زنده بمونه تا دوباره سرزمین ما رو بسازه و آباد کنه.
زنبورا جنگیدن و خیلی